بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. در آداب قلبیه نماز بودیم که ما با درونمون یک کاری کنیم که با باطن نماز ارتباط برقرار بشه، که اگر ارتباط برقرار شد ما را کم کم به باطن صلات راه میدن، از برکات صلات ما را حظ و بهره ای خواهد بود. چند تا آداب قلبیه را در شبهای قبل عرض کردم. در بحث امشبمون مسئله نشاط در عبادت را مقداری مورد بررسی قرار میدیم. این مسئله نشاط رو تو ذهنم در 2 سال قبل یک اشاره اجمالی ما در این باره داشتیم. انشالله در بحث امشبمون یه خود با روایات جلو میاییم، مسئله رو از دید روایی مقداری بررسی کنیم، ببینیم روایات در اون تعبیرهاشون ما را به چه مسیری ارجاع دادن. در یه حالت کلی قلب انسان رو ادبار و اقبالی است. ادبار مراد اینه که انسان حالت جانش به عبادت پشت کرده، میل به عبادت نداره. حالت اقبال یعنی انسان میل به عبادت داره، دل رو به عبادت آورده. این اقبال و ادبار رو به تعبیر حالت بست و حالت قبض هم میارن، به تعبیر بست قلبی و قبض قلبی. آنجا که به تعبیر بست میارن همون اقبال دله، در دل انسان یه نشاطیه، انسان میل به عبادت داره. آنجا که به تعبیر قبض میارن همون ادبار، انسان میل به عبادت در این ظرف نداره. در روایات تأکید شد که زمانی که دل اقبال به عبادت داره به عبادت رو بیارید. آنجا که عبادت الان برای نفس قابل تحمل، نفس میپذیره، رو عبادت کار کنید تا در نفستون اثر بگذاره. آنجا که حالت نفس حالت ادبار، به عبادت میل نداره، بر نفس تحمیل نکنید، با نفس مدارا کنید. و سر مطلب هم علی ظاهر برای همه واضحه، و سر مطلب اینه اگر دل در حال اقبال باشه انس به عبادت داره، از عبادت لذت میبره. و اگر بناست عبادت در جان انسان اثر بگذاره و در جان انسانی انقلابی ایجاد کنه، انقلاب در اون ظرفی است که اثر داشته باشه. اگر انسان در یه حالی بخواد عبادت کنه که انسان در اون حال میل به عبادت نداره، بلکه ادبار دل در او وجود داره، این در حال ادبار دل منزجره، دل گریزانه، اصلا میلی در او نیست تا در او تأثیری بیاد، از این تأثیر حال این نفس دگرگون بشه. و رضا فرمودن این حالت اقبال و ادبار در نفس مراعات کنید. در بحث موعظه هم که اگر کسی بخواد قومی را یا کسی را موعظه کنه، این همین ادبار و اقبال در اون موعظه شونده هم وجود داره. یه بار انسان حالشو داره که این حرف رو گوش کنه، چون حالشو داره دل به این حرفا میده. وقتی دل به حرف داد، این حرفا در اون دل اثر میگذاره، شاید به برکت موعظه در اون یه تحول ایجاد بشه. اما حالت انسان اگر یه طور باشه، الان به این حرفا میل نداره، از این حرفا خوشش نمیاد، یا از این حرفا در او کسالتی ایجاد میشه، اگر در این حال او را پای موعظه بنشونن، مضافاً به این که اثر نگرفت، بلکه در او بعد را هم زیادتر کرد، در او انزجار را هم زیادتر کرد. و رضا در مورد موعظه میگن انسان در ظرفی موعظه کنه که نفوس بتونه قبول موعظه کنه. باز مثال واضح تر بزنم، این بحثی را که دیگن الحب یؤمی و یسن، محبت کوراکر میکنه. اگر انسان به رفیقی علاقه منده، چون علاقه به اون داره بدیهاشو نمیبینه، کوراکره، آنچه که این دوست عملی صادر بشه، این عمل بد را هم خوب میبینه. یعنی محبت کورش کرده، محبت کرش کرده، بدیها را نمیبینه، این عمل بد را هم به تعبیر خوب تلقی میکنه. خب اگر این حب و یعنی و یسن محبت کورا کر میکنه، انسان بدیها را نمیبینه، اگر این حب بیاد در مسیر عبادت، اونجا اگه یه سختی باشه او سختی ها را نمیبینه، اگر مشقتی هست اون مشقت ها را نمیبینه، اگر تعبی در انجام این عبادت بر نفس هست اون تعب ها را نمیبینه. باز مثال واضح تر عرض کنم، این محبت مادر به فرزند که یک حالت عجیبی در جان مادر، یه بار انسان با این بچه رابطه ای نداره، اما حالا میگم تعبیر به زشت میارم، نمیخوام به خلقت خدا ایراد بگیرم، نعوذ بالله، نه، بعضی بچه ها در دید انسان یه جذبه ای دارن، یه جلوه ای دارن، بعضی بچه ها در دید انسان اون جذبه رو نداره، اون جلوه رو نداره، چون طبایع مختلفه. حالا یه بچه ای هست در دید کسی خیلی جذبه نداره، جلوه نداره، اما همون بچه رو مادر آنچنان به او علاقمنده، مثل شیر جانش او را بغل میکنه، و هر چرا که دیگران به تعبیر عیب تلقی کنن او حسن میبینه. چرا؟ چون محبت در کار آمده. این بچه را که اگر کسی بگه بچه مثلا زشته، او مثل قرص قمر زیبا میبینه. و ملاک اینه، محبتی را که در جان مادر آمده، فرزندی را که دیگران اگر بگن زشته او خیلی زیبا میبینه، حتی دیگران را طعنه میزنه که شما خودتون مشکلی، بچه من مشکلش چیه؟ حالا اگر انسان رو تو وادی عبادت بیفته، در عبادت اون نکته که انشاءالله الان خواهم گفت و اگر مراعات کنه، اون لذت عبادت اگر بر این دل بنشینه، سختیهاش برای دیگران اما برای این سختی نداره، تعبش برای دیگران اما برای این تعبی نداره، بلکه از این سختیها لذت میبره، چون میدونه این سختیها مقدمه و نردبان یه مقامات بالاتره که در اون مقامات بالاتر برکاتیست که به پایین‌ترها نخواهند داد. قبل این که در بحث روایات داخل بشیم عزیزان، این نکته رو خود دقت کنید که علت این که ما را به عبادت امر کردن و ما را به این اعمال عبادی فرمان دادن، علت اینه که نفس ما در گام اول آنچه که تحمیل بر او باشد را نمیخواد بپذیره. شاید انسان یک عملی را نخواد انجام بده، بهش بگن حرام است بر تو انجام دادن، تا بگن حرامه الانسان حریص علی مؤمنه میخواد انجام بده. بابا نخواست انجام بده، اگرم نهیش نمی کردی انجام نمی داد، اما حالا فهمید که نباید انجام بده، به انجامش حریص میشه. یا انسان یک کاری میخواد انجام بده، حالا آقا این کار بهت واجبه، همینقدر که عنوان واجب آمد و بر او یک تحمیل عملی بار شد، خود از زیر این قید در بره. به بیان ساده تر، آنچه که بر نفس تکلف هست، نفس میخواد از این تکلف خود را بیرون ببره، چه تکلف در الزام عمل باشه یا تکلف در الزام ترک باشه. نفس نمیخواد این تکلف را بپذیره. حالا انسان این نفس لاقید رو میخواد کم کم به قید بکشونه، این لفظی را که میخواد هیچی بر خود تحمیل نبینه را آدم آرام آرام بر او تحمیل بکنه، باید یه کاری بکنه این نفس آرام آرام مطلب را بپذیره، این یک، بعد قبول کنه، این دو، بعد به باور بنشینه، این سه، کم کم بعد از باور تسلیم این امر بشه، این چهار، بعد از تسلیم راضی به این امر بشه، این پنج، بعد رضا بیفته در وادی فنا به حدی که اصلا تعب را نبینه، حتی عمل خود را هم نبینه تا تعب بر عمل را ببینه. مراد از عبادات این روال بود که نفس رو در این کانال ها بندازن. خب اگر نفس بخواد در این کانال بندازه، گام اول حالت طغیان داره، حالت عدم قبول داره، گام آخر حالت فنا، اصلا سختی را هم نبینه، از این رو به اون رو بخواد برگرده، اینها تمام یک شرط اساسی میخواد. اون شرط اینه خود خود آروم آروم بر نفس طوری بار کنیم، او را قدم به قدم طوری بیاریم این مقدمات رو بپذیره و با ما مخالفت هم نکنه. خب یه همچین حالتی در نشاط عبادت در نفس امکان پذیره یا در حال تنفر نفس از عبادت؟ خب به طب معلومه اگر نفس متنفر باشه، حالت ادبار در او باشه، هم اول پس میزنه و قبول نمی کنه. باز به مثال دقت کنید، این کپسول هایی را که یه گرد دارویی درون این کپسوله، یه بار امتحانن یک کپسول رو وا کنید، اون گرده رو یه زبون بزنید. گرده بسیار تلخه، خیلی هم ناجوره. آمدن این گرده بسیار تلخ رو جنب درمانی داره توی یک کپسول گذاشتن. خود کپسول مقداری شیرینه، یه خورده که آب بهش بخوره لغزنده میشه. اصلا به گلو که گذاشت آب بالاش خورد، این آب لغزنده میکنه، سریع پایین میره. خب یه چیزی را که بسیار تلخه یه حالت لغزندگی به او دادن، قابل هضم باشه، قابل جذب باشه، اونم با یک دونه پوسته‌ای را که مقداری شیرینه. خب این برنامه یه راه نشون نمیده انسان میتونه بعضی از کارها را طوری به خورد این نفس بده که بر او شیرین بیاد، بر او قابل هضم بیاد. حالا از آن همون گرد و از اون پوستش در بیاره، گرد خالی به دهان بگذاره، مثل زهر مار تلخه، نمیتونه بخوره اونا. بعضی از کارها تکلفه، برای همین از نماز به عنوان تکلیف، از مانده تکلف تعبیر آوردن. آدم همونه میتونه یک کاری بکنه که نفسه بپذیره، راحت هم بپذیره، تأثیر هم بگیره، بالا هم بیاد، درمان هم بشه. حالا با این بیان نگاه به روایات کنید، ببینید روایات ما با چه تعابیری بیان کردن. در خود قرآن اگر نگاه باز کرده باشید، بعضی آیات هست که ما این آیات کنار هم بگذاری معنای زیبا میده. این آیه شریفه ای را که در سوره توبه آمده که در شأن منافقین و کفار حق تعالی فرمودن که لا یعتون الصلا الا وهم کسالا و لا ینفقون الا وهم کارهون، این منافقا نماز نمی خونن مگر به حال کسالت، انفاقم اگر بکنه به حال کراهته، یعنی نمازش کسله، میل به نماز نداره، با نماز نمیخواد ارتباط برقرار بکنه. اگرم انفاق میکنه روی میل نیست، روی کراهته. خب درباره این آیه شریفی فرمودن لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اگرچه بعضی ها فرمودن این انتم سکارا حال سکره، حال مستیه. این آیه در زمینه حرمت شراب نازل شد که خواستن شراب را تحریم کنن، آیات قدم به قدم آمدن جلو تا این مردم بتونن این حرمت را بپذیرن، زیرا شراب مثل آب خوردن سر سفره ها بود، یهو بگن حرامه، شد مردم برگردن با دین مخالفت کنن، تقبل نکنن. زا آرام آرام فرمودن تا مردم بتونن بپذیرن که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، در حال سکر مستی نماز نخونید. اگر کسی میخواد شراب بخوره یه طوری مثلا بخوره که موقع نماز مست نباشه. اما امام اومد فرمودن بعضی همین سکارا را به حال کسل بودن تفسیر کردن، در حال کسل بودن نماز نخونید. خب اگر بناست در حال کسل بودن نماز نخونم، باید در خودم ایجاد نشاط بکنم. نشاط کی برام جلو میاد؟ یا بایستی زمان را تنظیم بکنم که در اون زمان عبادت روی نشاط باشه، یا عبادت را طوری بر نفسم تحمیل کنم که نفسه از این عبادت بیزار بشه. خود که به روایت کنید، این روایت برای شما عزیزانم دو دسته روایات آوردم. روایت اول، دسته اول، مال مفادی است که میگن در عمل تداوم داشته باش، عمل ولا کم باشه اینو ادامه دار بکن. دسته دوم روایات میگه در عبادت حالت میان روی داشته باش، برای خود امری را تحمیل نکن. این دو کنار هم جمع بشه مفادش چیه؟ مفاد این میشه میان رو عبادت کن یک، علت دوام عبادت کن دو، ولو کم هست بر او مداومت بکن اینسه تا نست آرام آرام بپذیره آن که داری بر او تحمیل میکنی. لیده روایت کنید در اصول کافی جلد سوم در باب این که فرمودن شما در روایات مداومت داشته باشید. ان زراره ان ابی جعفر سلام الله علیه قال احب الاعمال الى الله عز وجل، محبوب ترین عمل ها در رزق تعالی اینه ما دام علیه العبد و ان قل، آنچه که عبد بر اون مداومت داشته باشه ولو کم باشه. ببین این ولو قل یعنی چی؟ نی بر نفس سنگین نگیرید، بر نفس حالتی که نفس بپذیره، اما علت دوام، این غیر علت دوام یعنی به خورد نفس بدید، نفس بگیره اینو، کم باشه که یاد انزجار نکنه. حالا یه انسانی به فرض مثال میگم یه وزنی میخواد بلند کنه، الان وزنه مثلا 50 کیلو بلند میکنه، یه ها میخواد از 50 بره 80 کیلو بلند بکنه. خب این انسان بدن نمیکشه، شد یه بار بلند بکنه، دوبار بلند بکنه، اما به این بدن آنچنان فشار میاد شد تا دو هفته دو 50ش هم نتونه بلند کنه. میگن آرام آرام 2 کیلو 1 کیلو برو بالا تمرین بده تا نفس بتونه تقبل این وزن رو بکنه. این هم تو بحث عبادیه. محبوب ترین اعمال عند الله دو تا قید، ما دام علی و ان قل، کمم باشه مداومت داشته باشی تا به نفس بنشینه، نفس تقبل بتونه بکنه. این یک روایت. روایت هم بود در همین باب ان ابی جعفر سلام الله علیه ما من شیء احب الى الله عز وجل من عمل یداوم علی و ان قل، فرمودن هیچ عملی در دید تعالی از این محبوب تر نیست انسان بر اون عمل مداومت داشته باشه، اونو علی دوام انجام بده ولو کم باشه. حالا انشاءالله براتون روایت خواهم خون. اگر انسان مثلا فرض کنید که بخواد 100 تا صلوات رو هر روزی بفرسته و همه 5 دقیقه 6 دقیقه وقت میگیره، اگر انسان بخواد این 100 تا رو علت دوام بفرسته هفته 700 تا میشه، در ماه 3000 تا میشه، در سال چقدر بره بالا. حالا انسان یهو بخواد در یک روزی 5000 تا بفرسته، شاید یه هفته این کار رو بکنه، بعد یه خود جا میزنه 2 ماه نمیفرسته. اون اولی علت دوام، این با سرعت میگیره. روایت بعدی با در همین باب قال ابو عبدالله سلام الله علیه اذا کان الرجل علا عملن، اگر انسان بخواد ولی یک عملی باشه فلیدم علیه سنه، بر اون کار 1 سال باشه، 1 سال یک عمل رو ادامه بده. ثم یتحول عنهم انشاء الى غیره، حالا بعد از 1 سال اگر میخواد عمل عوض بکنه، اما یک مداومت 1 ساله رو بر خودش داشته باشه. چرا حال این کار انجام بده؟ نزالک علت اینه ان العبد این و دالکه این لیلت القدر یکونو فیها فی آم هیزاله، اگه 1 سال داشته باشه از این 1 سال 1 شبش به شب قدر میخوره، که در اون شب قدر اعمال او از 1000 ماه هم افضل و بالاتر میشه. ادامه بدید که شب قدر وصلش کنید. وقتی وصل کردید اون ادامه کار شما ولو قله خود به شب قد یه ها از 1000 ما افسر میشه، چیز عجیبی گیرد بیاد. خب در این سری از روایات مفاد این بود تداوم بر عمل براتون باشه ولو کم، به نفس این حالت را بدید ولیکن با مداومت. دسته دوم روایاتی است که ما را به میان روی در عبادات امر کردند. دو به روایت کنید بود همین جلسه اصول کافیه. عن عبدالله سلام الله علیه لا تکرهو الا انفسکم العباده، عبادت رو بر نفس هاتون کراهت آور قرار ندید، که نفس از عملی کراهت داشته باشه. خب کی کراهت داره؟ یا عمل سنگینه نفس کراهت داره، یا زمانی که نفس اقبال نداره کراهت داره. اینجوری قرار ندید. خب لازمش چیه؟ زمان رو مراعات کنید، یک، عمل رو هم طوری باشه که نفس بتونه بپذیره. چون این دو کنارم بذارید، اون میگه غل، این میگه به نفس ایجاد کراهت نکنید، دیبا هم دیگه معنا پیدا میکنن. این یه روایت. روایت دوم، عن ابی جعفر سلام الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان هذا الدین متینون، اسلام دین متینیه، دین بسیار عالی هست. فا او غلو الیه به رفقن، عجیب این کلمات اهل بیت زیباست. من در شما انشاءالله رفتیم نگاه کنید، بعضی که اینو معنا کرده فرمودن او غلو الیه به رفقن، در عبادت به رفق داخل بشید. اگر داخل شدن بود چرا امام دخلو نفرمودند؟ عقل نفوذ به عمقه، به عمق عبادت برید، به تهشم برسید، عمیق برید، اما به رفق مدارا کنید. اون کسی را که تا به حال اصلا نافره نمیخون، یه ها نیاد ضعف فریضه است که چرا رکعت نافله بخونه، تا تهش برید، هر سی چهار رکعت بخونید، اما آرام آرام برید، دو رکعت بخونید نفس بپذیره، پذیرفت دو رکعت زیادتر کنید نفس بپذیره، همینطور دو رکعت دو رکعت زیاد کنید تا تای نافره رفتید، همه رو میخونید اما به رفقن بر نفس بار کردید. خدا یه فرد و سراغ دارم، این بنده خدا مراعات نکرد، اهل نافله نبود، آمد یه دفعه تو نافله بره، نافله ظهر را چهار دو رکعتی، نافله عصر را چهار دو رکعتی، مغرب را دو دو رکعتی، همینطور مرتب مقید که بخونه. من اون کاملا بگم کیشم او را میشناسید. این کار یه دفعه شروع کرد، خودش صحبت میکرد، یه حالت انزجار به هم دست داد. نماز صبح که میخوندم یادم میومد هفه ساعت بعد موقع نماز ظهر بخوام نافله بخونم، یه حالت انزجار من دست میده که باز نافله اومد، باید نافله بخونم. من این به رفقن داخل نشد، بر خودش عبادت رو به کراهت اندخواه، یه همچین عبادتی میتونه ای رو در او اثر بگذاره، او را بالا بکشه، او را به معراج ببره. این عبادتی را که تبدیل به نفس تعمیل میکنه و حال تنفر به او دست داد، به رفقن داخل بشید، آرام آرام داخل بشید. فاغلو فیه، نفوذ کنید تا تهش ام به رفقن. ولا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، در نزد مردم عبادت خدا را، یک عملی را که بدشون بیاد قرار ندید. چون شما حتما این که دارن میگن مشاهده کردید، بعضی میدن جایی از بعضی دستور عمل میگیرن، آقا شما این کار انجام بده، این ذکر رو بگو، این برنامه انجام بده، دست عمل عبادی میگیرن. اون بند خدا یا ناشیه یا توی وادی ها نید چی، من نمیدونم، یک دستور عمل بی بند خدا میده، آنچنان این بدبخت از این رو به اون رو میکنه که کافر نشده باشه به خدا رو شکر کرد. در همین اصول کافی که همین الان به یادم آمده، شما حتما دیدید یه بند خواهی تازه مسلمان شد، همسایه این فلانی به برای نماز شب تو نماز شب خوندن و گفت الان مورد نماز صبح نافله صبح بخونی، بعد نماز صبح در نافله صبح خوند و نماز صبح خوند و گفته بود که بین طولی آفتاب طولی فجر عبادت خیلی ثواب داره، تا طولی آفتاب این رو نگه داشت و این بند خدا رو تازه مسلمون شده رفت منزل و قبل از ظهر آمد و به این برای مسجد نافله ظهره، بعد نماز ظهره، بعد نافله عصر، بعد نماز عصر، تعقیبات ظهره، تعقیبات عصر، این خوند و رفت کن و نزدیک مغرب شد و حالا بیاد بعد نماز مغرب و بعد مغرب نماز نافله و بعد نماز عشا و تعقیبات عشا و بعد خود باش اومد و رفت برای منزل و دیگه بعد دوباره فراشم خبر از اون سو زنگ زد آبا بی مسجد کنم با من بخون تو بارد دمان یک کجری بیکار باشی ما هر حرف ها رو نداریم بیدانم من حبی و نمازی که کار ما نشد که اگر همین آرام آرام جنابی آورد قدم به قدم نافرهشم میخون نمازشم میخون تقویمشم میخون صدقشم میرسید. خب مگه حتما واجبتون نافل تو مسجد بخونی؟ بعض علماء حفظه هم و تعالی از منزل تا بخوام برم برای مسجد طول نافل زور میخونم، مسجد نماز زور عصر میخونه، برگشتن طول نافل عصر میخونه، هم نافل خونده از برکاتی بهرمند شده هم به خود مانی ایجاد نکرده. جواز بعدی رو دقت کنی با در همین باب عن ابي عبد الله سلام الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي امام فرمودن امام صادق پیغمبر به حضرت امیر فرمودن يا علي ان الدين متين اسلام دین متینیه بسیار عالیه فاوغل فيه برفقن مدارا کن با این ولا تو بعض الانکت خدا را مبغوز نشون نده. بعد روایت داره مثل مرکبی نباشه که یک تون بره اما بعدی تون رفت تو مقصد نرسی از نفس بیفته، مدارا کنید. بعد داره فعمل عمل من یرجو ان یموت حرمن، آنطور عبادت کن که انگار تا پیری عمر داری. الان جوانی حالا تا 70-80-50 سال دیگه من عمر دارم من، و اگر برات 50 سال عمر بکنی الان به خودت فشار میری، کمر شکن میشی، از پار میافتی، به بنده میخوام 50 سال با این بدن مراعات کنم، پس باید بدن رو طوری به کار بگیرم که 50 سال بعد با من بتونه همراه باشه. مدارا کن تا برای 50 سال بعد. وحذر حذر من یتخفف ان یموت غدن، از اون ور قضیه خود را با احتیاط و با حذر رفتار بکن که انگار فردا براست بمیری. اگر فردا براست بمیرم امروز گناه نکنم من، چون فردا براست بمیرم با گناه امروز شد به تو موفق نشم. اون ور قضیه آنطور عبادت کنید که نفس رو با خود همراه کنید تا شما رو بتونه آخر خط برسونه. حالا این که مدارا کردن در حال عبادت در امورات عادی ما عین همینه. یه تعبیر امام امت داره، تعبیر زیباییه، یعنی هر دو تعبیر مال امام امته. فرمودن در این حضوز نفسانی که انسانی در حضر نفسانی میخواد داخل بشه، جوونه، به شهوات نیازمنده، اگر این شهواتی را که حضر نفسانی اوست در مسیر درست قرار نده، آنچه خدا حلال بر او کرد اگر به نفس نرسونه، خب اینم یه مدتی طاقت میاره، اما فشار شهوات باعث میشه ای به حرام بیفته، به عذاب خدا خود را مبتلا بکنه، به یک نکبتی مبتلا بشه که قابل جبرانم نباشه. پس به نفس حض شهوات را برسونید، او را از حرام منع کنید تا نفس بتونه تحمل برها این قلیز خود در جان انسان گذاشته. اگر خود میدان خیلی باز بگذارن تو حریم حرام داخل میشه، میده کاملا ببندن، قیده طبیعی انسانه. پس به نفس برسونید اما از حرام او را مانع بشید. در غذا خوردنم یه حال طبیعی انسانه، انسان به غذا نیازمنده، به نفس غذا برسونید اما به نفس حلالش را بدید، از حرام او را باز بدارید. اصلا به نفس غذا ندید، روزه علت دوام بگیرید، نمیکشه نفس. او را هرچی خواست بدید، برای نفس سم مهلکه، هم بدید حلال، هم ندید حرام. تو شهوت هم بدید جنبه حلال و هم ندید جنبه حرام. دیگه برو به خود آیات کنید. چرا به ما آیات زیبا فرمودن؟ فرمودن که لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم، آنچه خدا حلال کرد بهتون چه به خودتون حرام میکنید؟ خدا حلال کرده تو به خود حرامش میکنی؟ اما ولا تعتدو، تجاوز نکنید. آنچه خدا حلال کرد بدید اما لا تعتدو، متعدی نشید، تعدی نکنید، به حرام نرید. ان الله لا يحب المعتدي، خدا اهل اعتدار رو دوست داره. بعد هم لا تحرمو، حرام نکنید آنچه خدا حلال کرده. پس به نفس بدید اما تو مرز حلال. و کلو، بخورید. مما رزقكم الله حلالا طیبا، آنچه خدا حلال کرده بخور نوش جانت، اما واتقوا الله، حرام نخورید. ببینید یه راه وا میکنه یه راه رو میبنده. کلو بخورید، حلال نخورید. طیبات رو بخورید، محرمات رو نخورید. می حالت اقتصاد میانه روی، کلو وشتمو ولا تصرفو، بخور بیاشام اما زیاد نخورید، اسراف نکنید. نه اونقدر نخوردن در کار باشه که بر عبادت جون نداشته باشی، نه اونقدر بخوری که برای عبادت حال نداشته باشی. میبار همینجا از که بودم که پیه آیتالله بهجت رمزه الله که آقا من نمازشم میخوام بیدار بشم، من بیدار نمیشم، من حال عبادت ندارم، من یه ذکر چیزی های نگاه فهمود که برای خود کباب بخور. آقا میگم هم نمازشم میخوام کباب بخور چیه؟ که تو جون ندی نمازشم برن چی؟ تو جون نداری، ضعف تو رو گرفته، حالیت نیست، خودت جون پیدا کن، نوشه بیدار میشی. خب اونی که ببینی خبره فنده، این راه را رفته، اوضاع به دستشه، اونی که درمانه تجویز میکنه. حالی این آن دیگه ای میگه آقا من نوشه پا نمیشم، یا چه گناه کردی بعد به چیکار کردی؟ خیلی خوردی؟ یا بابا مقدر میریم از گرست دیگه، خیلی خوردی چیشیه؟ دست طبیبیات طبیبانه مدارا میکنه. آیات کلو اما در جنب حلال، او و اتقوا الله، از حرام بترسید. آنچه خدا حلال که تو به خودت حرام نکن. با این آیات در شهوات میانه روی، در خوردن میانه روی، در عبادت هم میانه روی. دیگه روایت کنید باز ان ابی عبدالله سلام الله علیه با تو همین بابه مر بی علی، فرمودن که پدرم امام باقر بر من گذر کردن و انا به تواف، من در تواف خانه خدا بودم، و انا حدثان، تو جوون، تو جوونی بودم، وقت وقت وقد اجتهدت فی العباده، در عبادت به خودم خیلی سختی داده بودم. فرعانی پدر به من یه نگاه کرد و فعلا اتصاب با عرقت، از من عرق میریخت. جوون سرحال، عبادت سنگین، خیس عرق. فقال لی، فرمود که یا جعفر، یا بنیه، ای فرزندم، ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی عنه بالیسیر، اگر خدا از کسی راضی باشه به عمل کمش هم راضی است، او رو به بهشت داخل میکنه. خدا رو بر عبادت اینجور به زحمت ننداز. خب این داره در واقع به ما داره درس میگه، و الا امام باقر از عبادت لذت میبرد. امام داره هم به اون میفرمه، به حال امام باقر حجت خدا بر امام صادقه، و هم حتی امام دنیا میاد، آنچه امام میکنه بر مرز صحته. داره درس یاد میدن که بابا در عبادت سعی کنید اون که مرزی خداست انجام بدید، به خودتون سخت نگیرید. اگر اول شد مرزی اندالله، با همون بالا میری، بهشتم میری. حالا با این دو دست از روایات ما چه باید بکنیم؟ من چند تا مطلب اینجا نوشتم، دقت کنید. مطلب اول، باید با نفس مراعات کرد. این چند قید عزیزانم خوب دقت کنید. یک، باید با نفس مراعات کرد آنچرا که تحمیل بر نفسه تو بر نفس وارد نکنه. این یک. دوم، به تعبیر اوغل در روایات داره، تا عمق عبادت برید اما به رفقن، با مدارا برید. این دو. سوم فرمودم که سوم این که اگر نفس به حال خود اگر رها بشه مسلم به عبادت تن در نمیده، پس باید او رو به عبادت وادارش کرد. این سه. چهارم این که باید با نفس انسان طوری برخورد کنه او را از حالت طغیان آرام آرام به حالت اطاعت برگردونه، آرام آرام. بعضی دیدید که از یک موضوع عجیب دارن یه منفجر میشن، اگر طرف هم داغ بشه دو آتش به هم میخورن، انفجار ایجاد میشه. آن بعضی ها آتش داغ هم طرف میاد و یه حال برخورد بدی داره، یه لبخند اول میزنه، خب عزیز من چی ناراحت شدی؟ چی داغ چرا شدی؟ خب بگو حرف چیه؟ به خانکی او خنک میشه، از طغیان در میهوید هم یه میخنده. باید نفس رو تربیت کرد، از حال طغیان کشد او را به حالت اون اطاعت و انقیاد. نکته بعدی این که در هر سنی را که انسان داره عبادات بر نفس یه حال خاصی داره. در جوانی یه فرمه، در سن بالاتر یه فرمه، در نوجوانی یه فرمه، در پیری یه فرمه. بعد حال خود که ببینه در این حالی که الان هست کدوم فرم عبادت رو انجام بده، نفس میپذیره و متحمل میتونه بشه. و نقطه آخر این که باید نفس و آرام آرام بود در سلک ریاضات نفسانیه، چون اون مقامات با ریاضت به دست میاد، دی ریاضت به دست نمیاد. او رو آرام آرام حرکت داد، بر نفس آرام آرام تحمیل کرد، او رو آرام آرام به حرکت داده بود، پله پله او رو برد بالا تا انسان بتونه در اون پله های بالا یک کشف و شهودی براش به دست بیاد. نگاه کنید به دعای کمیل، اللهم غم علا خدمتک جواری، تو من قدرت بده بر دینت کار کنم من. یعنی چی؟ نفس اول نمیخواد، تو کمکم بکن که بکشونم اینا. وشدد علی العزیمت جوانه و حبلی الجد فی خشیتک، و این جدیتی بده تا ایمادی قدم بزنم و دوام فی اتصال به خدمتک. این همه کمک گرفتنه، همه اتصال برقرار کردنه تا انسان بتونه انشالله از این حالتی را که اکثر ما اگه نگیم همه ما ها داریم آرام آرام حرکت کنه تا به نفس بتونه اون مقامات رو بار کنه انشالله. اگر عمری باشه فردا شب به فضل خدا میریم در اولین مسئله شرایط نماز در بحث وضوء انشالله، که وضوء نماز چیه، اسرار این وضوء چیه، تا انشالله بریم که تا به کجا میرسه. ظاهرا قرار بر این شده که جلسه ما تا 25 ادامه دار باشه انشالله، یه عمری باقی باشه تا اینکه بدین خود به یه جایی برسیم. ظاهر مثل که 25 شب شهادت هست انشالله، این 25 شب اضافه شد تا شب شهادت انشالله این بحث ها ادامه داره، اگر خدا به همه ما عمر توفیق عنایت بفرماد. گهگام که وقت کردید در این دعاهای خمس عشر مال اون مناجات و شاکین انشاءالله یه مطالعه کنید که درباره نفس و شهایت از نفس چه نکاتی امام بهش دست گذاشتن انشاءالله. خدا به حق زهر ما را بیامرز، به همه محال عبادتی را که تو بپسندی عنایت بفرما، در جان ما اون نور نماز و انشاءالله برکات نماز رو به جهان ما رسوخ بده انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. اون نانجی ها که سر را از بدن ها جدا کردن به هر قبیله‌ای یه چند تا سر دادن تا تمام قبائل رو در این کشتن شریک کنند. خولی ملعون با 500 سوار سر حسین رو گرفت، لعنت الله علیه اجمعین. آمد به یه صومعه رسیدن، ولی یه مسیحی بود، اون صاحب صومعه در رو برشون باز نکرد، اما از بالا ناظر اینها بود. نه چه می کند، سرمست از کشتن فرزند پیغمبر، مشغول گنکاری هاشون بودن، بگو بخند آنچه که در شأن خودشون بود که داشتن، دیدن که یک دستی تا آرنج ظاهر شد، یه آهنی به دست داره، روی این دیوار صومعه آهن رو میکشه، آهن خط به دیوار میندازه، یک شعر نوشت به این مضمون: اونایی را که فرزند پیغمبر خدا را کشتند از پیغمبر امید شفاعت دارند. اینا حمله کرد این دست رو بزنن، دست محو شد. نشستن چند لحظه بعد این دست دوباره ظاهر شد، به ایت دوم نوشت: آنهایی را که فرزند پیغمبر خدا را کشتن بدونن از شفاعت محرومند. باز حمله کردن این دست را رد کنن، دست محو شد. نشستن برای بار سوم، با دست ظاهر شد: آنها که فرزند پیغمبر خدا را کشتن بدونن به عذاب علیم مبتلا میشن. باز حمله کردن، دست محو شد. دیگه حال همه گرفتش، اون شوخیشون رفت، اون خنده‌هاشون رفت، گرفتن به خواب مرگ بگیرن بخوابن. این مسیح در بالا دید که یه جایی هست، یک نوری به آسمان متصاعده، ملاکی میرن بالا میاد پایین، هر ملکی میاد پایین السلام علیک ابن رسول الله سلام عرض میکنه. یا حسین سلام عرض میکنه. لا یا حسین کیه؟ یا ابن رسول الله کیه؟ تا صبح ملک در رفت آمد بودن. صبح که شد از صومعه آمد پایین و گفت که فرمانده این لشکر کیه؟ گفتن خولیه. گفت که شما در بین خود چه بار گرانبهایی دارید؟ گفت یه سر با ما همراهه. گفت سر سر کیه؟ گفت سر حسینه. حسین کیه؟ گفت پسر پیغمبر ماست. چرا با شما همراهه؟ چون بر امین ما خروج کرد، او رو کشتی، سر از بدن او جدا کردی. گفت شما سر پسر پیغمبرتون رو بریدید برای امیرتون؟ گفت آری. گفت اگر این سر رو ببرید به شما چقدر پول پاداش میده؟ گفت مثلا این مقدار درهم. گفت من همه رو نقدن الان بهتون میدم، سر رو به من یک ساعت امانت بدید. گفتن باش. سر رو گرفت و رفت برای سامه، در رو بست و زهره سر رو مداری شست و مقابل سجاده گذاشت و گفت یا حسین، من که پیغمبر رو ندیدم، از دین اسلام بی خبر بودم، بیشتر که تو را دیدم فهمیدم که دین برگشت، دین جدید آمده و مقامات تو را از سلام ملائکه فهمیدم. یا حسین، من پیغمبر را ندیدم، به دست تو میخوام مسلمان بشم و شهادت بده فردای قیامت که تو من رو مسلمان کردی. شهادتا جالی کرد و سر رو بغل کرد و سر رو بوسید و بعد این سر رو برگردوند. بعد این سر رو برگردوند، پولها رو به این خولی ملعون داد، بین اصحاب تقسیم کردن. داشتن میرفتن برای کوفه و شام، هنوز نقدای راه نرفته بودند. این سکای درهم که نقره هست، سکا همه شد سکای سفالی و تن همه نفشه هست. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، تن همه نوشته است. قضیه خراب شام رو درست یادن من الان کار ندارم، اما آن که بین بعضی مداح و مرسوم دارم میگم که این آقای مسیحی سر رو گرفت، سر رو بغل کرد، سر رو بوسید، توی خرابه هم یه نازدانه سر رو بغل کرد، سر رو بوسید، با سر صحبت کرد، از ناراحتی هاش گفت، از سینی خوردن هاش گفت، از تازانه هاش گفت و میهو اینه که سر افتاده و خود به یک طرف، از دار دنیا رفت، دختر به پدر خود را ملحق کرد.
کعبه زمزم اگر در همه عالم دارد، چشم عشاق تو از عشق دو زمزم دارد. حسین هر کجا ملک خدا هست، حسینیه تو هر کجا ملک خدا هست، حسینیه تو. Oh. هر که را می نگرم شور محرم دارم. هر که می نگرم شور محرم دارم. نه محرم نه سفر، بلکه همه دوره او نه محرم نه سفر، بلکه همه دوره شب با یاد غمت جامعه ماتم دار. بودانی که چرا خانه هم گشت سیاه پوش، یعنی که خدای تو عزادار حسین. آدم از بغل تو بگریست و این گریه مدام طرف ارسی که ذریه آدم داره. نازمان کشته که تا صبح قیامت زنده سلطنت، همچون خدا در دل آدم دارم. گر جهان چشمه چشمی بشود خون گریه حسین، باز هم عشق به مظلومی تو کم دارم. عشق در ماتم تو بس که عزیز است حسین جای در چشم رسولان مکرم دارد. راغب صورتشو گذاش روی صورت پسر فاطمه. آقا تا با من حرف نزنی صورتم و از صورتت بر نمیدارم. آقا خودت بگو که هستی من فدای تو بشم. اول سر و با گلاب شست و شود و این صورت پسر فاطمه رو میبوسید. خدا لعنت کنه کشنده های تو رو، خدا لعنتتون کنه به پسر پیغمبرتونم رحم نگردی. یه وقت دیدن این لبهای خوش داره حرکت میکنه. آخه من کشته کربلایم. من کسی هم که با لب تشنه شهیدم کرده، دونه دونه گفت اسلام آمد، اما دلها رو بردم کنج ویران. میخوام بگم راه تو اگه لبای پسر فاطمه رو بوسیدی، دیگه کنار سر برید جان ندادی. اما بمیرم بر اون آستانه ای که لبشو گذاشت دیگه بر نداشت. تا امه سادا تو هم دیدیم آستانه جان داد، بذار بگم شاید دیگه زنده نمونم. این شعر رو برات بخونم، میدونم بختت داره میگذره، اما شعری یک خودم چند بار تذکره کربلا رو گرفتم. احساس میکنم خیلی بی بی رو گهیه، این چند بند و دوست داره بگم. هر که دارد حوض کربلا، بسم الله. نگاه نکن دستاش کچولوه، با این دست های کچکش خیلی گره ها رو بازگم. بی بی جان منم امشب یه حاجتی دارم، از خودم میخوام بگم. سر بریده یه بابا رو موت دست گرفته، هی خیره خیره داره نگاه میکنه. بابا جون دلمو سوزونده، منو رو خاکا میکشونده. این چراغ هم خاموش کنید، امشب محفل ما حال و هوای ویرانه رو بگیره. بابا جون نبودی ببینی، منو رو خاکا میکشونده. آخه بابا جون در به دری سخته، بابا جون بابا جون بی پدری سخته.